أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. یک جمله رو وجود مقدس زینب کبرا سلام الله علیها در مجلس ابن زیاد در جواب او بیان کردند. وقتی وارد شدند بر ابن زیاد، یکی از جملاتی رو که گفت این بود که کیف رأیت صنع الله بأخیک، کار خدا رو با برادر چه دیدی؟ حضرت فرمود ما رأیت الا جمیلا، من در کار خدا جز زیبایی ندیدم. دو سوال مطرح است. سوال اول این است که این بلاء عظیم که درش سید الشهدا و اصحابشون به سخت ترین وجه به شهادت رسیدند و اهل بیتشون به سنگین ترین شکل به اسارت رفتند، اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، و خیام حضرت قارت شده، سرهاشون به نیزه ها رفته، بدنها زیر اسب ها رفته، کجای این صحنه ها زیباست؟ این سوال اول. سوال دومی که اون چشم پاک و متحری که میتواند جمال صنع خدا رو در این سخت‌ترین بلا و در متن این حادثه ببیند، او باید چه ویژگی هایی داشته باشه؟ حادثه عاشورا سه چهره داره. یکی چهره کار دشمن است که در زشت‌ترین شکل ممکن صورت گرفته. ما گناهی، جرمی، جنایتی در طول تاریخ، معصیتی، استکباری بر خدای متعال، شیطنتی بزرگتر از صحنه عاشورا و کاری که دشمنان نبی اکرم در عاشورا انجام دادن از قبل صحنه چینی کرده بودند و در عاشورا انجام دادن نداریم. این چهره مستحق لعن و عذاب و براءت و امثال اینهاست. چهره دوم کار حضرت و اصحاب و اهل بیت است که در اوج زیبایی است، یعنی بندگی، وفاء به عهدی، رضاء به قضاء اللهی، تسلیم بودن به خدا و ولیش، بالاتر از اونچه در صحنه عاشورا اتفاق افتاد نداریم. این هم در اوج زیبایی است. سید الشهدا وفاء بالله کردند، راضی به قضاء الله بودند و اصحاب و اهل بیتشون هم وفاء به سید الشهدا کردند و در اوج زیبایی هم اتفاق افتاده. ولی چهره سوم عاشورا تدبیر و ربوبیت خدای متعال هست که تو متن این حادثه بالاخره جبهه سید الشهدا رو پرورش داده، ربوبیت کرده. رب العالمین از زیباترین چهره های ربوبیت خدای متعال، ربوبیت او نسبت به اولیای خداست. حالا در این ربوبیتی که خدای متعال نسبت به سید الشهدا داشته، جمال کار کجاست؟ همه وفاء سید الشهدا، عبادت سید الشهدا، رضایشون به قضاء الله، صبر و استواری و استقامت سید الشهدا، همه صفات حمیده‌ای که در عاشورا از سید الشهدا تجلی کرده و صادر شده، همه با عنایت و امداد و توفیق و کمک خدای متعال بوده. هیچ حسنی از بنده سر نمیزند الا اینکه از خدای متعال شروع میشود. قبل از اینکه انسان یاد خدا کند، خدا یاد بنده میکنه. این نکته اول. نکته دوم این بود که خدای متعال بعد از اینکه سید الشهدا به عهدشون وفا کردن با امداد و کمک الهی، برای بار دوم خدای متعال وفا کردند و در این وفاء عهد بهترین ضیافت رو برای سید الشهدا صلوات الله و سلام علیه و علی اهل بیته رقم زدند. ضیافتی که احدی جز خود نبی اکرم و اهل بیتشون از متن اون ضیافت با خبر نیستند. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک. و دوم این که بساط شفاعتی رو برای ایشون فراهم کردند که ایشون محور نفوس مطمئنه در عالم هستند. در روایات دیده اید این آیه یا آیت آن نفس المطمئنه هم اصلش مربوط به سید الشهداست و بعد همه شیعیان حضرت وقتی میخوان از این دنیا برن با نفس مطمئن و آرام از دنیا میروند و به شفاعت حضرت وارد ضیافت میشن و این شفاعت حضرت هم شفاعت تطهیری است برای همه و هم شفاعت ترفیع درجه و بالا بردن درجات است در قرب و توحید برای همه، به ویژه برای اولیاء خاص خدا مثل انبیاء اولوالعزم، ملائکه مقربین، اونو هم که هر شب جمعه میان حرم سید الشهدا بهرمند میشن، درجاتشون رفعت پیدا میکنه. انبیاء و اولیاء هم که برای سید الشهدا گریستند و میگریند ترفیع درجه پیدا کردن. پس بنابراین خدای متعال وفا کرده به سید الشهدا و وفای خدای متعال به عبد زیباتر از وفای عبد به خدای متعال. هرچند کار سید الشهدا در اوج بندگی و لطافت و جمال هست، ولی صنع خدای متعال از کار سید الشهدا زیباتر، لطیفتر و وفا الهی وفاییس کاملتر و جامعتر. نکته دیگری که در جمال صنع الهی هست این نصرتی است که خدای متعال نسبت به سید الشهدا داشتن و ایشون در این صحنه و در این درگیری پیروز مطلق این میدان جنگ هستند. این جنگی که در عاشورا اتفاق افتاد، ممکنه کسی تلقی کند که به حسب ظاهر سید الشهدا شکست خوردند، ولی 100% ظاهرا و باطنا وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام پیروز این میدان جنگ هستند و این نصرت الهی است، پیروزی است که این پیروزی قطعی سید الشهدا رو رقم زده. اما پیروزی سید الشهدا جنبه های متفاوتی داره. اما برای اینکه بفهمیم سید الشهدا پیروز بودن یا نه، چند نکته رو باید مورد توجه قرار بدیم. نکته اول این است که پیروزی شکست یعنی چه؟ اگر در یه میدانی میدان نبرد هم نباشد، یک انسانی که وارد این میدان میشه اگر به هدف خودش برسد و از هدف خودش جا نمونه، این انسان قطعا پیروز شده. اگر موانعی سر راه پیش آمد و انسان رو از رسیدن به هدف باز داشت، این انسان شکست خورده. حالا یا وجود مقدس سید الشهدا هدفی داشتن که به اون رسیده باشند یا نه، هیچ هدفی نیست که سید الشهدا داشتن الا اینکه به عالی ترین وجه به او دست پیدا کردن. قطعا این طوریست. اما هدف اولی که سید الشهدا داشتن این بود که سید الشهدا با خدای متعال در عالم میثاق عهد بندگی بسته بود. اونجایی که خدای متعال عرضه کردن صحنه عاشورا رو، کسی که پذیرفت سید الشهدا علیه السلام بودن و از قبل خودشون رو مهیای برای این صحنه میکردن و شیطان هم با تمام وجود مترصد بود که کار رو به یه نقطه‌ای برساند، دشمنان نبی اکرم به یه نقطه‌ای می‌خواستن کار رو برسونن که این بندگی در نهایت زیبایی اتفاق نیفتد. این تلاش دو طرفه بود. جهاد اعظمی که در حادثه عاشورا اتفاق افتاده همینه. یعنی ما یک جهاد اصغر داریم که بنده‌ای در مقابل صف دشمنان می‌ایستد، می‌کشد و کشته میشه. حضرت فرمودن جهاد اصغره. یک جهاد اکبر داریم. اون جهاد اکبر اینه که در میدان درگیری باطنی که تو عالم هست، یک طرف وجود مقدس نبی اکرمن، یک طرف وجود شیطان، یک طرف ظلمات شیطان، تو این درگیری انسان مملکت وجود خودش رو به نفع نبی اکرم فتح کنه، تسلیم نبی اکرم کنه. این جهاد اکبره. مجاهده باطنی ما که حضرت از او تعبیر به جهاد اکبر کردن اینه. در حدیث عقل و جبر حضرت توضیح دادن این درگیری که بین شیطان و نبی اکرم، بین شیطان انسی، دشمنان نبی اکرم، دشمنان انبیا و وجود مقدس حضرت هست، تو این میدان ما باید تلاش کنیم که سرباز نبی اکرم باشیم. این جهاد باطنی ماست. اگر ما صفات رذیله رو در خودمون سرکوب کردیم و صفات حمیده رو در خودمون شکل دادیم و آراسته به صفات جمیله شدیم، اون وقت ما بشیم سرباز نبی اکرم تو این میدان جهاد. و الا اگر انسان صفات رذیله درش شکل گرفت و بخل و حسد و حرص و کبر و امثال اینها، این میشه سرباز جبهه شیطان. این جهاد اکبر ماست. ما باید تلاش کنیم در جهاد باطنی در صف نبی اکرم بایستیم، در صف سید الشهدا بایستیم. اما جهاد باطنی سید الشهدا این نیست، یه جهاد بسیار فوق‌العاده است. شیطان دنبال این است که قوای خودش رو در عالم گسترش بده، دنبال این است که صفات رذیله رو در عالم بست بده و سید الشهدا میخوان با قوای عقل، با جنود عقل بزنن لشکر شیطان رو دور کنن. اون جهاد اعظم و باطنی سید الشهدا است. غیر از این جنگی که در ظاهر شما میبینید که یک طرف نفوس خبیثه و رذل با صفات رذیله مقابل حضرت ایستادن، یک طرف تمام صفات اخلاقی و کرامت‌های اخلاقی و مکارم اخلاقی است و این دو با هم درگیرن، در ظاهر در باطن همه قوای شیطانی یه طرفن، همه قوای رحمانی تو عاشورا یک طرف. این باطن عاشوراست و باطن عاشورا صحنه بسیار گسترده و عظیمی است. این است که همه کائنات و عوالم درگیرن، چه جنگ‌های بزرگی که تو عالم اتفاق می‌افتد خبری از اونها نیست، هیچ اتفاقی تو عالم ملائکه نمی‌افته، قلقله‌ای در عالم ملائکه نمی‌افته. این که می‌بینید در عاشورا عالم ملائکه متلاطم می‌شود، فوق عالم ملائکه سماوات زمین بیانات معصومی رو ملاحظه فرمودید دیگه. این به خاطر این است که این میدان جهاد اعظم وجود مقدس سید شده، این میدان بسیار گسترده است. حضرت با همه قوا در مقابل همه قوای شیطانی تو عالم دارن می‌جنگند و شیطان تمام قوای خودش رو به میدان آورده. در روایات دیدید وقتی ولی خدا به دنیا میاد، شیطان رو رصد می‌کنه، فرماندهان خودش رو جمع میکنه و به اونها میگه که ولی خدا به دنیا آمده. میگن خب چه اتفاقی افتاده؟ میگه این اگه به سن رشد برسد همه کار ما رو خراب میکنه، همه رشته های ما رو پنبه میکنه، باید از الان نقشه بکشیم. حتی انقدر میفهمد که وقتی میگن خب کاری نداره یه طفله، میریم اون رو میکشیم، میگه این کار ثوابی نیست، اگه این کار رو بکنید مهلت خود ما هم به پایان میرسه، ما به تبع ولی خدا زنده ایم رو زمین. عنایت کردید، از لحظه اول رصد میکنه، همه قوای خودش رو حول این ولی خدا متمرکز میکنه، لشکر میچینه که این ولی خدا موفق نشود به کار خودش. شیطان با تمام وجود روز عاشورا آمد تو صحنه کربلا یه ترک اولا از سید الشهدا بگیره، و اگر سید الشهدا یه ترک اولا در بندگی میکرد کار عالم خراب بود، بساط شفاعت به هم میخورد، بساط هدایت به هم میخورد و نتوانست. میخواست نقطه ضعف از اصحاب بگیره، از اهل بیت بگیره، سید الشهدا یه جوری اینا رو تربیت کرد، نتوانست. پس ببینید در بندگی خدای متعال به هیچ وجه موفق نشد کاری انجام بده. سید الشهدا بندگی رو در اوج زیبایی انجام دادن و او تمام توان خود رو به کار برد و 100% قوای شیطان، شیاطین انس و جن شکست خوردن. 100% شکست خوردن، نه 1% اونا پیروزن، 99% سید الشهدا. دومین کاری که سید الشهدا می‌خواستن بکنن این بود که واقعا عباد الله رو دستگیری کنن. ایشون ابو عبدالله هن. در این کارم موفق بودن. صحنه شفاعت سید الشهدا یک گوشش این صحنه‌های زیبایی است که ما روز عاشورا می‌بینیم. یک گوشش این میدان مقاومتی است که شما الان در دنیا می‌بینید که شیعیان سید الشهدا علیه السلام در عراق، در ایران، در لبنان، در سایر دنیا چجوری در مقابل جبهه شیطان ایستادن. این یه جلوه از شفاعت سید الشهدا است. یک جلوه از امدادی است که خدای متعال نسبت به سید الشهدا کرده. یک جلوه از امداد سید الشهدا این پیروزی باطنی حضرت که دنبال حکومت ظاهری نبودن که بخوان به قهر و غلبه یه جایی رو بگیرن، اینجوری که حکومت بر باطن اتفاق نمیفته، حضرت بخواستن قلوب به حدی از رشد برسن که آماده بشن که ولایت امام ظهور پیدا کنه و بپذیرن ولایت امام تا با امام رشد کنن. امام میخواستن عالم بیت النور بشه و این البته زمان میبره. این از یک مسیر طولانی و یک درگیری طولانی تاریخی عبور میکنه، یک جنگ عظیم تاریخی است. سید الشهدا علیه السلام این جنگ عظیم تاریخی رو اداره کردن و هنوز هم ایشون دارن اداره میکنن و پایان این درگیری هم یکی ظهور، یکی رجعت، که غلبه مطلق جبهه سید الشهدا است و غلبه مطلق جبهه حق است، هم ظهور هم رجعت. این پیروزی مطلق سید الشهدا در جبهه باطن و در جبهه ظاهر که عرض کردم منتها سید الشهدا که یه جنگو به پایان نبردن که ما بگیم کی پیروز شد کی شکست خورد. سید الشهدا وسط معرکه‌ان و تا رجعت کار ایشون ادامه داره. در روایات دیدید نامه حضرت که از طرف خدای متعال برای هر امامی آمده دو بخش داشته، یه بخش رو عمل کردن یه بخش رو در رجعت برمیگردن و عمل میکنن. پس ببینید سید الشهدا پیروز مطلق این میدانند و آرام آرام قلوب و ارواح رو به یه سمتی بردن که این ارواح آماده بشن برای درک حقیقت توحید و ولایت، که ظهور واقع بشه، رجعت واقع بشه و این اتفاق عظیم بیفته و این کار رو وجود مقدس سید الشهدا انجام دادن. پس یکی دیگه از زیبایی‌های کار خدا این است که خدای متعال سید الشهدا رو امداد کرده، قوایی در اختیار حضرت قرار داده که حضرت به پیروزی قطعی و مطلق در باطن و ظاهر رسیدن و میرسن. هم باطنن شما هیچ شکستی در کار سید الشهدا نمیبینید، دشمن این روزها تمام تلاش خود رو کرده که کاروان و اسرای سید الشهدا یه نقطه ضعف از خودشون نشون بدن و نتوانستن یه نقطه ضعف از کاروان و اسرای سید الشهدا بگیرن. در بعضی نقل آمده وقتی فرمانده لشکر یزید آمده بود گزارش میداد فتوحات و پیروزی ها رو، یزید یه سوال ازش کرد، گفت چرا نه شکست خورده، چرا چهرهتون چهره عبوس شکست خورده است، افسرده ای؟ گفت از دست این کاروان، ما هر چه توان داشتیم به کار بردیم که اینا یه نقطه ضعف نشون بدن، یک نقطه ضعف ازشون صادر نشد. هر چه تازیانه زدیم، هر چه فشار رو بیشتر کردیم، اینها زیباتر برخورد کردن با صحنه ها. پس ببینید از زیبایی‌های صنع خدا این است که سید الشهدا پیروز مطلق میدانه، هیچ هدفی نیست که درش حضرت شکست خورده باشه. هم در میدان مجاهده باطنی حضرت 100% پیروزن، هم در میدان مجاهده ظاهری میبینید دیگه این صحنه های درگیری عظیم و پیروزی های پیاپی جبهه سید الشهدا رو که از روزی که حضرت به شهادت رسیدند چگونه قلوب به وسیله حضرت هدایت میشه و چگونه دست شیطان از دل اولیاء خدا، از عقلشون، از قواشون کوتاه میشه و نمیتونن، شیاطین نمیتونن اولیاء خدا رو، دوستان اهل بیت رو، مؤمنین رو منحرف بکنن. هرچه اونا تلاش میکنن، سید الشهدا تلاش اونا رو خونسا میکنن تا برسد به دوره ظهور و رجعت و قیامت، که در صحنه قیامت روز غلبه مطلق سید الشهدا علیه السلام است که اون غلبه مطلق رو شما میبینید در تقسیم شدن اهل محشر به دو دسته، بهشتی و جهنمی. همه بهشتی ها اونایی هستن که شفاعت سید الشهدا شامل حالشون شده و همه جهنمی ها اون کسایی هستن که از شفاعت سید الشهدا محرومند. یعنی جبهه شیطان جهنمی ها هستن، جبهه سید الشهدا بهشتی ها هستن. اون وقت حقیقت پیروزی مطلق سید الشهدا، اون روز حتی تمام پیروزی سید الشهدا و غلبه سید الشهدا و امدادی که خدای متعال، نصرتی که خدای متعال برای سید الشهدا فراهم کردند، تمام این نصرت در حتی دوره ظهور هم معلوم نمیشه، در دوره رجعت هم معلوم نمیشه، با اینکه اون روزها روزهای بسیار بزرگی هن، ایام الله هن، تحولات عظیمی در عالم اتفاق میفته، عالم عالم دیگری میشود، اشرقت الارض بنور ربها، زمین با تجلی امام نورانی میشود و عالم عالم دیگری میشه، میشه یه قطعه بهشت. ولی در این حال همه نصرت و پیروزی سید الشهدا در ظهور و رجعت هم آشکار نمیشه. اصل پیروزی و غلبه سید الشهدا سلام الله علیه در قیامت آشکار میشود، اونجایی که صفوف از هم جدا میشوند، بهشتی ها و جهنمی ها، معلوم میشود که پیروز میدان کیست. اونجاست که در روایت داره شیطان نگاه میکنه هر چه آدم خوب هست طرف سید الشهدا است، هر چه آدم به درد نخور و آدمی است که خیری درش نیست طرف شیطان هست. آدمهایی که موجودایی که تو جهنم با هم دیگه درگیرن، شیطان با اونها و اونها با شیطان. حالا منازعات اینها رو در جهنم قرآن بیان کرده، خدای متعال در قرآن توضیح داده. پس اینم یکی از چهره های جمال کار سید الشهدا است، جمال صنع الهی است که خدای متعال پیروزی مطلق رو شامل حال سید الشهدا علیه السلام قرار داده و قطعا حضرت هیچ شکستی حتی در ظاهر نخوردن و نمیخورند. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. ان العزت لله و لرسوله، همه عزت از آن خدا و رسول خدا و للمؤمنین هست. نصرت الهی نسبت به امام، عزتی که خدای متعال در وجود مقدس امام و جبهه امام قرار داده، این عزت موجب غلبه مطلق سید الشهدا علیه السلام. و اما سوال دوم که زینب کبری سلام الله علیها که در متن این بلا و در کانون این بلا واقع شده و مبتلا ترین هست در این حادثه و سخت‌ترین صحنه‌های ابتلا برای ایشون پیش آمده، ایشون چجوری این جمال رو می‌بینند؟ انسان تا در مقام محبت خدای متعال قرار نگرفته باشه، حجاب‌ها از جلو چشم انسان کنار نمی‌ره بتواند جمال صنع خدا رو مشاهده بکنه. انسانی که در مقام محبت هست و در مقام رضاست، به اندازه‌ای که انسان در مقام محبت و رضاست، حجاب از جلو چشم دلش کنار می‌رود و مشاهده جمال میکنه و از مشاهده جمال الهی لذت میبرد. اون انسانهایی که در اوج محبت خدا هستند، هر چه نگاه میکنند در عالم جز جمال نمیبینند. نه اینکه جمال مصنوعی است، نه اینکه تلقینه، یک جمال حقیقی است. منتها این جمال الهی اونقدر مشاهدهش عظیم هست که تنها قلوبی میتوانند زیبایی صنع خدا رو، جمال الهی رو در فعلش، در ربوبیتش مشاهده بکنن که در مقام محبت و رضا باشن. انسان تا در مقام محبت و رضا قرار نگرفته، نمیتواند زیبایی کار خدا رو در بلا ببینه. لذا ممکنه صبر بکنه بر بلا، میداند که خدای متعال مهربانه، بیمار کرده آدم رو 10 سال صبر میکنه، شکایت هم نمیکنه، ولی زیبایی و جمال صنع خدا رو مشاهده نمی کند مگر در مقام رضا باشه. اگر در مقام رضا بود، زیبایی کار خدا رو با خودش مشاهده می کنه و درک جمال می کنه. درک جمال حاصل مقام محبت و مقام رضاست. به اندازه‌ای که انسان در مقام محبت و رضا رفعت پیدا کنه، به او اجازه می دن، حجاب‌ها رو بر می دارن، پرده از جمال صنع خدا برداشته می شه، زیبایی صنع خدا رو میبینه. اون کسی که میتواند در روز عاشورا در گودی قتلگاه باشد، از بالای تل زینبیه گودی قتلگاه رو ببینه و در متن دیدن گودی قتلگاه دو تا جمال مشاهده کنه، یکی جمال عبودیت سید الشهدا، بالاتر از او جمال ربوبیت خدای متعال. این زینب کبراست. خیلی مقام رفیعی رو در توحید میخواد، به هر کسی که نشان نمیدن. ممکنه آدم، عرض کردم، حجاب از جلو چشمش کنار بره، ببینه خدای متعال چقدر زیبا این پرنده رو آفریده و غرق در لذت بشه. ولی اینکه انسان بتونه رو تل زینبیه بایستد و جمال صنع خدا رو در گودی قتلگاه ببینه، که عرض کردم اونجا قتلگاه فوق عرشه دیگه. این تقدیری که مقبل دارد که اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد، واقعا هم همینطور، حضرت فوق عرشن. اون اتفاقی که افتاده در باطن اگر کسی مشاهده بکنه، مشاهده اون اتفاقاتی که داره در باطن عاشورا میفته و در مقامات رفیع سید الشهدا، بندگی سید الشهدا که فقط بندگی ظاهری در گودی قتلگاه نبود، همه عوالم وجودی سید الشهدا روز عاشورا در حال سجده در مقابل خدای متعال بود، اینه که همه عوالم درگیرن و تو همه این عوالم خدای متعال با لطافت و محبتی که فوق محبت سید الشهدا به خداست به او برخورد میکرد. هم سید الشهدا ابراز محبت میکرد، هم خدای متعال محبت به سید الشهدا، و محبت خدای متعال خیلی لطیفتر از محبت سید الشهدا است. اون چشم زیبایی که میتواند در صحنه عاشورا، در متن اون صحنه سنگین، همه عوالم سید الشهدا رو ببینه و زیبایی صنع خدای متعال و لطف خدا و محبت خدا رو به سید الشهدا تو همه اون عوالم مشاهده کنون، زینب کبراست. این کار من و شما نیست. لذا حقیقتاً در صحنه عاشورا او صحنه سوم رو هم دیده. عنایت کردید، ما معمولاً انسان‌هایی که مثل ما محجوبن، معمولاً اون صحنه دوم نمی‌بینیم. وقتی نگاه می‌کنیم گیاهی می‌روید، عوامل طبیعی رو می‌بینیم، اما هیچ وقت ربوبیت خدای متعال مشاهده نمی‌کنیم. خیلی که رشد کنیم وقت میتوانیم اون زیبایی صنع خدا رو، اون چشم باطنی میخواد، به این سادگی نیست که انسان همین رویش گل رو که میبیند، دست محبت خدا رو ببینه داره گل رو پرورش میده، در بهار محبت خدا رو ببینه، در پاییز هم محبت خدا رو ببینه، کار آسانی نیست. حالا ببینید چه کسی میتواند تو صحنه عاشورا راش بدن، بعدم از جلو چشمش حجاب رو کنار بزنن، پشت صحنه عاشورا یعنی لطف حضرت حق، دست تدبیر حضرت حق، ربوبیت حضرت حق رو در اوج جمال مشاهده بکنه و بفهمد ما رأیتو الا جمیلا. این مقام وجود مقدس حضرت زینب کبری سلام الله علیها است که هم تو بلا راهش دادن، هم جمال بلا رو به ایشون ارائه کردن و در مقامی از توحید هست که میتواند مشاهده کند اون صحنه های زیبای ربوبیت و صنع خدای متعال با سید الشهدا. الهی به محمد و آل محمد در ظهور امام زمان تعجیل بفرما، قلب امام زمان را از ما راضی بدار، حوائج حضرت را برآورده بفرما، شیعیان حضرت را در هر کجای عالم که هستند، در هر یک از بلاد اسلامی، عراق، لبنان، بحرین، حجاز، سایر بلاد اسلامی به پیروزی قطعی و نهایی نائل بفرما، نصرتت رو بر اونها نازل بفرما، دشمنانشون رو مشمول عذاب خودت قرار بده، عذابت رو بر اونها مسلط بفرما. محمد آل محمد، ارواح طیبه شهدا، امام شهدا، شهدای بزرگوار جنگهای اخیر نبرد بین شیعیان عراق، سوریه و سایر بلاد اسلامی با لشکر شیطانی داعش و وهابیت رو با انبیا و اولیاءت محشور بفرما. به محمد و آل محمد، دست ما را از دامن ولای اهل بیت کوتاه مفرما. خدای به محمد و آل محمد، خدمتگزاران بدینت ولیت وجود مقدس امام زمان ارواح نافدا، زعما و مراجع شیعه، لاسیما رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی رو در کنف حمایت امام زمان محفوظ و مستدام بدار. پروردگار به محمد و آل محمد، لحظه به لحظه بر ایمان و علم و عمل و معرفت و یقین ما بیفزا، محبت امام زمان رو در دل ما زنده بدار. به محمد و آل محمد، عرض ادب ما، عرض سلام ما، عرض تسلیت ما به پیشگاه رفیعش ابلاغ بفرما. پروردگارا، صلوات و سلامی به منتهای خودت رو بر وجود مقدس کریمه اهل بیت فاطمه معصوم سلام الله علیها نازل بفرما. یکایک ما رو مشمول شفاعت اون حضرت قرار بده. پروردگارا، دست شیطان را از ما کوتاه کن، امید شیطان را از ما قطع کن. آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.